150 و یا بالاتر از آن جایگیر شدند. تاجیکستان در میان 180 کشور دنیا در این شاخص در مقام 149 است و سطح سال گذشته را تغییر نداده است. سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز سال گذشته وضع مطبوعات در تاجیکستان را با عباره تمایل خطرناک قلمداد کرده بود. این سازمان گفته بود حکومت به مطبوعات مستقل فشار می‌آورد و با بهانه مبارزه با تروریسم اپوزیسیون سیاسی را از صحنه بیرون و فضای مطبوعات را در کشور محدود کرده است. اما نمایندگان مقامات تاجیکستان گفته بودند در مقایسه با کشورهای دیگر آسیای مرکزی وضع مطبوعات در تاجیکستان بهتر است. قرقیزستان کشوری که در مقایسه با همسایه‌ها مطبوعات آزاد دارد، به دلیل فشار بالای رسانه‌ها از جمله جریمه‌های آسمانی برای توهین به رئیس جمهور امسال 9 زینه پایین شد و در مقام 98 جای گرفت. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز گفته شده است با توجه به چنین عملکردها جای تعجب نیست که شاخص کلی منطقه در حال نزدیک شدن به سطح خاورمیانه و یا شمال آفریقا است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک مقام نظامی تاجیک میگوید که تبابت سربازان و افسران بیمار و یا زخمی افغان در کشور منع شده است. قبلا افسران و سربازان افغان را که در نزدیکی های مرز تاجیکستان بیمار و یا زخمی می شدند برای تبابت به بیمارخانه های نزد مرز تاجیکستان می آوردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. تنها به آن سربازان و افسران امکان معالجه در تاجیکستان داده می شد که انتقال آنها به بیمارخانه های افغانستان امکان ناپذیر بود. یک مقام اداره مرزبانی تاجیکستان روزی 23 اپریل در صحبت بر رادیو آزادی گفت مرزبانان بیمار و مجروح افغان در قطار دیگر ساکنان عادی بر اساس یک سازشنامه حکومتی از سال 2012 به این طرف در تاجیکستان تبابت می‌یافتند. با گفته او تنها مرزبانان را برای تبابت می‌آوردند که حیاتشان در خطر بود و امکان انتقال آنها به دیگر منطقه افغانستان وجود نداشت. این مقام اداره مرزبانی سبب منع معالجه مرزبانان و نظامیان افغان را شرح نداد و فقط گفت از این پس تنها شهروندان عادی برای تبابت به تاجیکستان راه داده می شوند. حالا با گفته این مقام تاجیک از نظر انسان دوستی در گذرگاه‌های مرزی تنها به کودکان و زنان حامله افغان امکان تولد و تبابت در بیمارخانه‌های تاجیکستان داده می شود. مقامات افغانستان می گویند تا حال از این تصمیم تاجیکستان خبر ندارند. سعید جهانگیر کرامت، معاون فرماندهی پلیس بدخشان افغانستان در صحبت بر رادیو آزادی گفت فعلا سربازان مجروح افغانستان از کمک فوری پزشکی بهره مندند و حالا نیازی برای انتقال دادن آنها به تاجیکستان نیز نیست.
اینجا ما خودمان دکتر داریم، شفاخانه داریم در کابل، در خود ولایت اینجا تداعی میشوند.
ظاهرا هلاکت یک افسر تاجیک در درگیری با قاچاقبران افغان در مرز تاجیکستان و افغانستان مقامات تاجیک را آزرده کرده است که دیگر از معالجه سربازان و نظامیان افغان دست کشیدند. بعدی هلاکت خیرالدین احتموف، پلکونیک تاجیک در مرز با افغانستان در ماه دکبر سال گذشته رابطه های مرزبانان تاجیک و افغان و دیگر مقامات امنیتی سرد شده است. خیرالدین احتموف هنگام مقاومت به گروه 12 نفری قاچاقبران افغان در منطقه مرزی شمسدین شاهین شروعباد پیش این کشته شد. 4 سرباز و افسر دیگر مجروح شدند اما قاچاقبران به افغانستان فرار کردند. بعد این حادثه مقامات تاجیکستان ماه ینوری امسال چند پل و بازار مرزی را بستند. رفت آمد از طریق پل‌هایی که تاجیکستان را با افغانستان می‌پیوندد محدود شد. مقامات افغان قبلا گفتند که تاجیکستان از آنها بازداشت 12 قاچاقبر را طلب دارند که در کشتار پلکونیک مرزبانی تاجیک دست دارند. اما جانب افغانستان هنوز این گروه را بازداشت نکرده است و در پاسخ به طلب جانب تاجیکستان گفته است آنها با طالبان پیوستند و امکان بازداشتشان مشکل شده است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد. در گذشته هم در آخر سالهای 90 و زمان حکومت طالبان در افغانستان سربازان ائتلاف شمال که به ضد طالبان می جنگیدند در تاجیکستان معالجه می گرفتند. از جمله احمدشاه مسعود رهبر این ائتلاف را سال 2001 بعد سخت مجروح شدنش در حمله دو مرگ طلب به تاجیکستان آوردند ولی بنا به گزارشات در راه جان داد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
صحنه های قتل و کشتار زنان و کودکان بیگناه، ترکش و دهشت افکنی و سربوری نمایشکاران در سوریه و عراق و زندگی تلخی صدها مادران تاجیک ایده تهیه یک نمایشنامه تئاتری در تاجیکستان را تولید کرد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. جلب جوانان تاجیک با گروه های افراطی، خبر مرگ دو پسر از میدان های جنگ در سوریه و طلب مادری تنها از پایان یافتن دهشت افکنی ها در خاورمیانه از محتوای اصلی نمایشنامه تئاتری گمروهان در تئاتر دولتی جوانان به نام محمودجان واحدوف است که از سوی هنرمند جوان این تئاتر دلیر میرخانوف روی صحنه آمد. این نمایشنامه که در همکاری با وزارت فرهنگ و کمیته دولتی امنیت ملی روی صحنه آمده است، برای اولین بار روزی 24 اپریل برای اعضای شورای بدیعی و مقامات تاجیک نمایش داده شد. بعد اجازه شورای بدیعی پخش آن برای تماشابینان آغاز می شود. نمایشنامه گمروهان بازگوی روزگار خانواده در تاجیکستان است که دوزوی یک آیله به سوریه رفته آنجا کشته می شوند. همچنین چی طور یک فرمانده دایش خبر مرگ آنها را به مادر پیرشان می رساند و این خانواده چی مشکل ها را پسی سر می کنند؟ قصه می شود. همچنین بدرفتاری جوانانی که زیر تاثیر عقیده های افراطی مانده، حتی مادر و برادر خود را دشنام داده، آنها را به کفر محکوم می کنند، نمایش داده می شود. دلیر میرخانوف، هنرمند تئاتر دولتی جوانانی به نام محمودجان واحدوف، متن نمایشنامه را نوشته با کارگردانی بردی مینگبویف آن را روی صحنه آوردند. او میگوید این نمایشنامه از قصه های واقعی در خانواده های تهیه شده است که فرزندانشان گمراه و به قبل دردسری والدین شدند.
شاید یک کمکه که باشد برای بعضی از جوانان که امروز مثلا گمراه میشوند، به این راه میروند و گمراهان به کدام خاطر؟ به آن خاطر که واقعا هم بچه ها گمراه شدند که رفتند و فریب خوردند و وقتی که پشیمان شدند صد افسوس که بازگشتن نتوانستند.
دلیر میرخانوف مؤلف این نمایشنامه گفت برای این کار به آنها مقامات قدرتی تاجیکستان هم کمک کردند. صحنه تئاتر هم هنگام نمایش با آویزه ها و تصویرهای ترکش و خونریزی و چهره های سلاح بدستان افرادگراها آرایش یافته بود. نقش پرسوناژ های این نمایشنامه را هم هنرمندان جوان این تئاتر اجرا کردند. زرینا بدالوه، هنرمند جوان این تئاتر که در این نمایشنامه نقش اساسی را اجرا میکرد، در صحبت با رادیو آزادی گفت آفریدن نقش یک مادری که به سرش بارها بدبختی میآید چندان آسان نبود. وی گفت پیش از همه باید در صحنه رفتار یک زنی را اجرا میکرد که سینش 60 ساله است و تمامی درد و غم دو پسری که اول دوزد و افرادگرا شده بعدن در میدانهای جنگ هلاک شدند تحمل میکرد.
این مادر میتوانست که بعد شنیدن مرگ دو پسر میتوانست که خودکشی کند، اما یعنی مثل یک همون سیاستمدار شد و خسته به تمام جهان چی میگویند از تمام جهان مدد خواست. یعنی همون همین گونه از درد پس پرده که همین مادر وقتی که اینجا میگوید که خانه هایتون سوزد جلادان فریبگرها.
نمایشنامه گمروهان بازگوی روزگاری صدها خانواده تاجیک است که با شروع درگیری ها در خاورمیانه آرامی و زندگیشان از هم زد. ده ها نفر در این جنگ ها کشته شدند و سرنوشت صدها نفر دیگر نامعلوم است. مسئولین تئاتر جوانان میگویند تصمیم دارند روزهای نزدیک این نمایشنامه را پیشکش تماشابینان کنند. طالب جان بابایف رهبر تئاتر مذکور در صحبت با رادیو آزادی گفت قبل از تهیه این نمایشنامه از ادیبان درخواست کرده بودند که با چنین مضمون سناریوی را پیشنهاد آنها کنند تا توانند با تهیه یک نمایشنامه خوب تئاتری در مبارزه با افراطی‌شوی جوانان سهم گیرند. اما با گفته او تا هنوز کسی چنین ایده پیشنهاد نکرد و هنرمند جوان این تئاتر گمروهان را روی صحنه آورد که به باور او پسند تماشابینان خواهد شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
گروهی 6 نفره که در جماعت اونجی ناحیه باباجان غفوروف یک صاحبکار و زوجش را به قتل رسانیدن گفتند با فرمایش ظفر نام ساکنی خوجند برای دزدی به خانه آنها درآمده بودند. عین حال دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده این 6 نفر را شروع کرده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. مقامات میگویند این گروه شب 18 اکتبر سال 2017 به حوالی مقصودجان محمدجان فرار شده او و همسرش عبادت نعمت‌اللهیه را با سکوچ و ناقل برق بستند. آنها از عذاب و مشقت زیاد زن و شوهر را به قتل رسانیدند. یک همصحبت رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان روزی 25 اپریل گفت مرافعه با رهبری دادرس ظریف عزیز زاده شروع شده است. با گفته این منبع این گروه را عبدالمنان ارگشف راهبری میکرد. ارگشف در جریان تفتیشات گفته است که قصد اصلی آنها نه کشتار بلکه دزدی پولهای صاحب کار بود. به اعتراف عیبدار شوندگان مقصود جان محمد جانوف قبلا با ظفر نام ساکنی شهر خوجند بحثی مالی داشته است. این نفر برای انتقام از ارگشف درخواست کرده است که از خانه او پول بدوزدند. تفتیشات این گروه را به غارت 59 هزار سومانی و 75 هزار دلار متهم میکند. اما به ادعای عیبدار شوندگان آنها از خانه صاحبکار 59 هزار سومانی و 20 هزار دلار را دزدیدند، نه 75 هزار را. پرونده قتل صاحبکار مقصود جان محمد جانوف و زوجش عبادت نعمت‌اللهیه که به تجارت متا در بازار پنجشنبه مشغول بودند زیر نظر دادستانی کلی تاجیکستان پیش میرفت. این گروهی 6 نفری که زادگان ناحیه کنبادان مسچاه و واسه هستند عین زمان با ماده های کشتار و راهزنی کادکس جنایی تاجیکستان متهم دانسته می شوند. سالهای اخیر چند حادثه پرسر و صدای غارت ساکنان پولدار در ولایت سوخت رخ داده صاحبکاران را نگران کرد. از جمله ماه ایون سال 2013 یک گروه که بعداً معلوم شد اعضای یک خانواده بودند نیمه شب به قصد غارت به خانه طلافروش احمد خوجا بابایف در ناحیه باباجان غفروف وارد شده او و همسرش حیاتخان بابایف و فرزندانشان رخشانه، سهراب و سنجربک را کشته و خانه‌اشان را آتش زدند. این جنایت باعث سر و صداها در بین مردم گردید و رئیس جمهور نیز به مقامات پلیس دستور داد که به هر قیمت نباشد عاملان جنایت را معین و دستگیر کنند. کارمندان پلیس بعد از 2 سال این حادثه عائله رحمتوف ها ساکنان شهر خوجند را دستگیر نمودند. بعدن این 7 نفر برای قتل خانواده بابایف ها به مهلت های گوناگون روانه زندان شدند.
دسته استقلال دوشنبه در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم آلای قرغیزستان با حساب 3-2 پیروز شد. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان نیز در بازی دوستانه تیم نورسان عمان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در بازی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم آلای اوش قهرمانی قرغیزستان را با حساب 3-2 شکست داد. این بازی دوری چهارمی گروهی دی روز چهارشنبه 25 اپریل در ورزشگاهی به نام احمد بیگ سویمبایی شهری اوش برگزار شد. در این بازی گل اولی استقلال را فتح‌الله فتح‌اللهیف از جریمه 11 متری و 2 گل دیگر را رامیش جلیلوف و دلشاد واصف به هدف رساندند. ضمناً گل سوم و حل کننده استقلال را حمله‌گر دلشاد واصف در دقیقه آخرین بازی به دروازه میزبانان وارد کرد. او به رادیوی آزادی گفت:
وارد شدیم که بازی رو ما غلبه میکنیم و بازی نزد گذشت.
خیلی نقشه های کلان داریم که جای اول رو اشغال کنیم.
در بازی دیگری گروهی دی دو باشگاهی ترکمنستان التین اسیر و احل با هم رقابت میکنند. در همین حال در جدول گروهی دی استقلال تاجیکستان با 10 امتیاز جای اول را کسب نموده است. تیم های التین اسیر و احل ترکمنستان در جای های دوم و سوم قرار دارند. آلای قرغیزستان بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. در دوری 5 مسابقه گروهی دی که 2 می برپا می گردد، استقلال در مهمانی با احل و التین اسیر در میدان خود با آلای رقابت می کنند. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه بر تیم نورسان عمان با حساب 1-0 غالب آمد. این بازی در دایره آمادگی به مرحله نهایی قهرمانی آسیا میانی بازیگران تا 16 ساله 24 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برپا گردید. گل یگانه را رستم سویرف در دقیقه 74 به ثمر رساند. بازی دوم دوستانه میانی تیم های منتخب نورسان تاجیکستان و عمان روز جمعه 27 اپریل در ورزشگاه مرکزی حصار ساعت 18 شروع می شود. باید گفت که دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و عمان ماه سپتامبر امسال در مرحله نهایی قهرمانی آسیا میانی بازیگران تا 16 ساله که از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر در مالایزیا برپا می گردد شرکت می ورزند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز برنامه ما پرویز ملاجانوف، دکتر علم های سیاست شناسی می باشد و نخست از او پرسیدم که آیا تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از تصمیم برخی از کشورهای غربی برای اخراج دیپلمات های روس پیروی میکنن یا نه؟
نه هرگز، چون که همه کشورهای آسیای منطقه با روسیه خیلی مناسبت زیاد دارن و ویران کردن مناسبت با روسیه بیرون از منفعت های اونهاست و شاید برعکس روسیه از انتظار است که کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسوشوروی با موقع روسیه همراه می شوند. حتی شاید آن حکومت روسیه انتظار است یا که خواهش آن دارد که طرفداری از طرف این کشورهای آسیای میانه با یک طور خیلی مشخص، خیلی معین نشان داده شود.
بله، با این وجود اخیراً سرگی لاوروف از قزاقستان دعوت کرد که مقررات بدون ویزا آمدن شهروندان از امریکا را لغو کند و قزاقستان پاسخ داد که به این کار راضی نمی شود. فکر میکنید کرمل دیگر به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان چنین درخواستی نمی کند؟
به طور رسمی نی، این به فکر من گفته های لاوروف، این شاید در اثر هیجان شدن گفته بود، لیکن اصلا چنین طلب ها همیشه از طرف روسیه شنیده می شد، لیکن ما به طور رسمی شاید که روبری وزارت خارجه تاجیکستان و قزاقستان وقتی که ها یک با یک ما می خورند شاید چنین طلبات گفته می شد، لیکن البته روسیه شاید انتظار است. لیکن من باوری ندارم که کشورهای آسیای میانه خواهشی وران کردن مناسبت با اروپا داشته باشند.
این در حالی است که هم تاجیکستان و هم ازبکستان و هم کشورهای دیگری منطقه با سرمایه های خارجی از جمله از کشورهای غرب نیاز سخت دارند و می خواهند اقتصاد خود را با استفاده از پول کشورهای غربی پیش برند. آیا می شود در این حالت که هم با روسیه موافق شوند و هم با کشورهای غربی؟
اصلا این سیاست همیشه کشورهای آسیای میانه می باشد. از امون سال 2014 وقت که بار اول مناسبت روسیه با غرب به طور جدی وران شده بود، از همون طرف موقع گیری کشورهای آسیای میانه چنین بود تا درجه که مثال از طرف روبرونی کشورهای آسیای میانه و پاسوشوروی مثال لوکاشنکو چند بار گفته بود که وای خیلی ناراضی است از چنین سیاست و چنین فکرها اندیشه ها شنیده می شود به طور دائمی از طرف نمایندگان حکومت های آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسوشوروی، خیلی که آنها نمی خواهند که از پای روسیه در همون رواندی وران شدن مناسبت با اروپا همراه شود.
بله، در شرایطی که کشورهای غربی روسیه را زیاد تحریم میکنند، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتوانند خود را امین نگه دارند در این شرایط؟
پیش از همه همون سیاستی حاضر آنها دارند باید دوام داده شود، چون که البته ما باید بفهمیم که روسیه خواهیم نخواهیم این یک بازینگر اساسی است در آسیای میانه و تمام فیشنگ‌های سیاسی، اقتصادی، حربی در دست دارد که با وضعیت داخلی در هر یک کشور آسیای میانه تاثیر رساند و برای همین ویران کردن مناسبت نه در کشورهای آسیای میانه و همچنان ویران کردن مناسبت با کشورهای غربی این چنین نه در منفی کشورهای منطقه، چون که چطوری که شما درست تاکید کردید این یکی از سرچشمه‌های اساسی سرمایه‌گذاری مالی از بیرون، باز تاکید کردن در کل است که این چون یکی سرچشمه‌های اساسی در نسبت کمک رسانیدن به صحوه تندرستی در صحوه معارف مثل به تاجیکستان، این گونه کمک ها خیلی مهمند. و من باید به نظر گیریم که مرکز اساسی تجارتی مالی در دنیا این کشورهای غرب است، خواهیم نخواهیم. یعنی اگر رقم رو بررسی نمایم، مثال مجموع محصولات داخلی کشورهای غربی 31 تریلیون دلار، مجموع محصولات سودی روسیه همگی 2 تریلیون دلار. بعد باز یک عامل دیگر است که برای آسیا میانه وجود کشورهای غربی این یک واسطه توازن است. توازن جیوپولیتیکی، این توازن در پیش روی اسد زیاد شوی نفوذ خطای روسیه. یعنی ما اگر نمیخوایم که استقلالیت خود را اطوری پورا از دست دهیم، ما باید در میان همین سه مرکز جیوپولیتیکی مانور سازیم. یعنی نه به اون طرف، نه به اون طرف، نه به این طرف. حتی این یک ملکه جدی دیپلماتی تقاضا دارد.
پرویز مولاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز مولاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد.
ولی احساس می شود که روسیه می تواند از طریق دیگر راه‌های اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله با تاجیکستان تاثیر رساند و مثالش را می توانیم بگوییم که یک مرحله نوی جنگ هوایی برای مسافرکشانی این روزها رخ می دهند. آیا این نقطه می تواند ربط داشته باشد با حادثه تشنج رابطه های غرب و روسیه؟
نه، غرب و روسیه نه، این همون مناسبت دو طرف ها میانی تاجیکستان و روسیه، بیشتر میانی دو گروه منفیت دار در دو کشور. یعنی همون گروه منفیت داری که مثل با شرکت های هواپیمایی روسیه وابستان، نه گروه های مالی که در تاجیکستان قرار دارند و آنها نمیخوان که همون سرچشمه درآمد از دست دهند. این اصلا یک زد و خورد مالیوی نه زد و خورد سیاسی است و فکر نمیکنم که با مناسبت هر دو کشور به طور جدی تاثیر رساند. خواهیم نخواهیم من چطور که گفتم روسیه این بازنگر اساسی است.
یک موضوع دیگری هست که میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم. اخیراً رئیس جمهوری ازبکستان شوکت مرزیایف به تاجیکستان سفر دولتی انجام داد و سپس رهبران کشورهای آسیای مرکزی در آستانه یک دیدار داشتند و اونجا موضوع تاسیس یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی مطرح شد. فکر میکنید کرملین اجازه میدهد که در کنارش یک اتحادی نوی تاسیس یابد؟
همین گونه واخوری ها این یک طرز نشان دادن به حکومت روسیه که حکومت های آسیای میانه و یا نگران هستند. آنها نمیخوان که رنگ روسیه از کشورهای بیرونه جدا شوند. برای همین البته این یک طرز نشان دادن ناراضگی خود را، یعنی بعد به طور رسمی به طور گشوده، بعد این یک راهی نشان دادن به اروپا که این کشورها نسبت روسیه اینچون یک موقع معین مشخص دارند و آن را با موقع روسیه به طور پورا همراه کردن ممکن نیست. در نسبت واکنش روسیه البته من فکر می‌کنم که حکومت روسیه ناقدر روزی است از اون پدیده، با وجود اون که وقتی که همین سرداران این کشورها در آستانه و میخوردن خودی نظربایف چند بار تاکید کرد که ما ضد روسیه نیستیم و چند بار نام روسیه گرفته بود.
سالهای پیش نیز در آسیای مرکزی تلاش ها برای تاسیس چنین یک اتحاد صورت میگرفت و همیشه بحث ها بود که لیدر یا پیش صفی این کشورها کی می شود؟ اسلام کریموف یا نورسلطان نظربایف؟ حالا هم کارشناسا می گویند که دو رهبر اساسی دیده می شود، این شوکت مرزیایف و نورسلطان نظربایف. فکر می کنید این مبارزه باز هم ادامه می یابد سالهای آینده؟
مبارزه نیست، ولیکن رقابت جیوپولیتیکی همیشه وجود داشت، اقتصادی وجود داشت، چون که هر دو کشور خود را همچون یک بازنگر اساسی منطقوی میبینند و چون این رقابت نه به طور آشکار میانی اسلام کریموف و نظربایف همیشه وجود داشت و میرزایف با وجود آن که سیاست خارجی رو به طور جدی دیگر کرد، اینچنین مبارزه برای رولی را برای کننده کشور خود در منطقه دوام خواهد داشت.
ولی در نهایت کی پیروز می شود در این رقابت؟
من فکر نمیکنم که یکی کس پیروز می شود. ما می بینیم که در آینده که این رقابت دوام داده می شود، لیکن البته از جهت مالی ذخیروی، از جهت قوی بودن اقتصادیات، البته قزاقستان نسبتا پرقوت تر است.
لطفاً می گفتید به نظر شما تأسیس همین یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی رو کی بیشتر پشتیبانی میکند؟ از منظورم از کشورهای غربی.
نیت امریکا بود از زمان دارای سالهای 90، آنها میخواستند که کشورهای پس از شوروی قدرت خود را به دست گیرند و تابع پره روسیه نباشند، چون که نمیخواستند که یک امپریه روسی از نو برقرار کرده شود، میخواستند که یک مجموعه کشورها شود که مثلا نتابع پره روسیه، و برای به هر رو کوشش میکنند که استقلالیت کشورهای سابق شوروی به طور پره رواج گرفته شود.
فکر میکنید حالا هم امریکا پشتیبانی میکند از این اتحادی؟
پشتیبانی میکند، لیکن با شرطی که امون اتحادیه نه خارکتریزیدی امریکایی داشته باشد و نه تابعی خطایی و روسیه باشد.
و برگردیم به سری مسائل تاجیکستان. حالا احساس می شود از رسانه های دولتی که آمادگی ها به انتخابات آینده رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع غیر رسمی آغاز شده است و برخی از سیاستمداران علاقه اعلان کردند که در این انتخابات شرکت میکنند. ولی فکر میکنید انتخابات آینده تاجیکستان چگونه صورت میگیرد؟ با معنی که چند حزب یا چند نامزد میتواند شرکت کند در این انتخابات؟
همون حزبایی که به طور رسمی به قید گرفته شدن، حضور ما 8 حزب فکرم چنین حزب داریم، همه این حزب ها شاید اشتراک میکنن و این چنین من باوری دارم که چند.
ولی نامزد اساسی باز کی میشود به فکر شما؟
نامزد اساسی همون کسی که همون حزب حکمران پیشنهاد کرده میشود، همون نامزد اساسی میشود، یا خودی پرزیدنت یا پسرش.
یعنی اون تغییرات قانون که نامزد میتواند 30 ساله باشد، امکان میدهد که رستم امام‌علی نامزدیش را پیشنهاد
کند؟ این از امکانیت بیرون نیست. اکنون من فکری شخصی خودم را نمیگویم، من فکری عمومی کارشناسان را انعکاس میکنم. یعنی بیشتری کارشناسانی که مثلا در خارج هستند، در روسیه، در برای وضعیت آسیا میانه یا تاجیکستان می نویسن، وقتی که در برای انتخابات آینده تاجیکستان صحبت می کردن، همیشه تاکید می کردن که یا خودی پرزیدنت نامزدی خود رو پیشنهاد می کنن یا پسرش.
ولی حالا گفته نمی تواند که کدام از
کسی گفته نمی کنید، چون که یگانه قوای
تصمیم گیرنده
این خودی حکومت است و خودی رهبری تاجیکستان است. همون فقط در همین سطح این مسئله بررسی کرده می شود، شده به همون قرار بیاین.
خیلی تشکر برای صحبت، براتون موفقیت و کامیابی ها می خواهیم. با تشکر از دکتر پرویز ملاجانوف برنامه امروز را به پایان می بریم. تا برنامه دیگری مهمان آزادی از رادیو آزادی، یکایک شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود. Oh.